الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که به مناسبت قضیه شرطی مطرحه، مسئله تداخل و عدم تداخل، که این مسئله بسیار مسئله مهمه است و در فقه ثمرات زیادی برش بار می شود در مواردی که ما دلیل بر تداخل و یا عدم تداخل نداشته باشیم. خب مواردی دلیل خاص وجود داره، مثل مواردی که وضو واجب است، خب اونجا دلیل خاص هست که اگر نواقض وضو مکررن تحقق پیدا بکند، چه از نوع واحد باشه، مثل ما اذا بال مکررن، یا انواع متعدد باشه، مثل اینکه بول و نوم و امثال ذالک تحقق پیدا بکند، خب اونجا ما دلیل بر تداخل داریم که لازم نیست عقیب هر ناقضی در اونجایی که وضو فاصله نمی شود به تعداد نواقض ما وضو بگیریم، که اذا بالا مرتین دو مرتبه وضو واجب باشه، خب دلیل بر عدمش قائمه. یا در باب جنابت، اگر کسی مکررن مثلا جنوب شد بدون اینکه غسلی فاصله شده باشه، لازم نیست تعدد غسل جنابت. یک غسل برای جنابت های مکرر کافیه، اونم فرقی نمی کند که سببش نوع واحد باشه، مثل خروج منی مکررن، یا اینکه نه اسباب متعدده داشته باشد، مثل خروج المنی و الجماع مثلا، که هر کدام فی نفسه سببیت مستقله برای جنابت داره. و همینطور مواردی هست که ما دلیل بر عدم تداخل داریم، مثل مواردی هست در باب کفارات که ادله خاصه دلالت بر تکرر کفاره میکنه، یعنی دلالت بر عدم تداخل داره. اما این بحث ما نتیجه اش در مواردی ظاهر میشه که این موارد هم در فقه موارد کثیر است که نه دلیل خاص بر تداخل قائم شده و نه دلیل خاص بر عدم تداخل قائم شده. میخواییم ببینیم که قاعده اولیه و مقتضای قضیه شرطیه آیا عبارت از تداخل یا عبارت از عدم تداخل، یا تفصیل بین موارد عرض می شود مختلف است. اینجا سه قول نقل شده، قولی که به مشهور نسبت داده شده این است که مشهور قائل به عدم تداخل هستند و مقتضای اصل و قاعده را عدم تداخل می دانند. لکن در مقابل مشهور جماعتی که من هم المحقق الخنصاری شارح کتاب عرض می شود دروس شهید اول مرحوم آقا حسین خنصاری، ایشون قائل به تداخل شده و مقتضای قاعده رو عبارت از تداخل دانسته. قول سوم به ابن ادریس نسبت داده شده که ایشون در مسئله تفصیل قائل شده به این صورت که این اسباب متعدده و متکثره اگر از نوع واحد باشه و افراد ماهیت واحده باشه، مثل مثلا اذا بال مکررن که این مثال رو که ما عرض می کنیم این مثال فرضیه با قطع نظر از دلیل خاص این مثال رو فرض می کنیم ایشون فرموده اگر دو قضیه شرطیه به این صورت باشه، اذا بلت و توزع، و قضیه دوم اذا نمت که صحیحش اذا نمت و توزع، او وجوب وضو را عقیب بول ثابت میکنه، این وجوب وضو را عقیب نوم ثابت میکند. ابن ادریس میفرماید که اگر بول مکررن واقع بشود یا نوم مکررن واقع بشود که تکرر در افراد یک نوع و افراد یک ماهیت باشه، اینجا قاعده اقتضای تداخل میکنه. اما اگر تکرر به تکرر انواع شد، مثل اینکه هم بول تحقق پیدا کرد و هم نوم تحقق پیدا کرد، اینجا قاعده اقتضا می کند عدم تداخل رو. روی قاعده دو تا وضو واجبه، از کریم با قطع نظر از دلیل خاص. خب حالا تحقیق در این مسئله این متوقف است بر این که اولا ما یک مقدماتی رو اینجا ذکر بکنیم تا محدوده محل نزاع روشن بشه و ببینیم که ما در چی بحث داریم، آیا بحث ما در کجا و به چه کیفیت. بعد از آنی که محدوده محل نزاع روشن شد، اون وقت وارد اصل بحث بشویم ان شاء الله. لذا چند امر را به عنوان مقدمه باید مطرح بکنیم. یک امر این است که این اذا بلت فتوزع و اذا نمت، من میخونم غلط مشهوره چون زودتر به ذهن شما میاد و الا صحیحش نمت است. و اذا نمت فتوزع، خب این مثل همون دو قضیه شرطیهی بود که در تنبیه گذشته ما ازش بحث کردیم. اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. منتها در تنبیه گذشته در حقیقت ما در رابطه با شرط و علیت منحصره شرط بحث می کردیم، اما در این مسئله تداخل و عدم تداخل در رابطه با جزا بحث می کنیم. از نظر تکرر و عدم تکرر، اما در این حال ما در مسئله گذشته اگر نظرتون باشه عرض کردیم که مرحوم آیا آخون 4 احتمال ذکر می کردند. 2 احتمالش مربوط به این بود که هر یک از خفاء اذان و خفاء جدران به عنوان سببیت مستقله داشته باشد. احتمال سوم این بود که قدر جامع بین خفاء اذان و خفاء جدران سببیت داشته باشه، که این هم نتیجه عملیش با اون 2 احتمال اول فرق نمی کرد که حالا خفاء اذان و خفاء جدران هر کدام به عنوان مستقل نقش در وجوب قصر داشته باشند، یا اینکه نه قدر جامعشون که به هر کدام از اینها تحقق پیدا میکنه نقش در وجوب قصر داشته باشه. نتیجه عملیشون یکسان بود. اما یک احتمال چهارمی در کار بود که اون احتمال چهارم با هر سه احتمال دیگر کاملا مغایرت داشت و او عبارت از این بود که بگوییم نخفاء از آن به تنهایی و نخفاء جدران به تنهایی، بلکه مجموع این دوتا و مرکب از این دوتا نقش در وجوب قصر داره. خب اینم یک احتمال از احتمالات بحث گذشته بود. حالا در این مقدمه ما میخواییم این حرف رو بزنیم که مسئله تداخل و عدم تداخل رو که ما مطرح میکنیم روی این احتمال اخیر معنا نداره. اگر ما اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع رو معنا کردیم که بول به تنهایی و نوم به تنهایی نقش نداره در وجوب وضو، اونی که نقش دارد در وجوب وضو مجموع مرکب از بول و نومه. خب اگر اینجوری معنا شد، اینجا دیگه جایی برای بحث تداخل و عدم تداخل باقی نمیماند. برای خاطر اینکه اگر 10 بار هم بول به تنهایی واقع بشه، هنوز شرط حاصل نشده. شرط مجموع مرکب از بول و نومه. لذاست که این مسئله تداخل مبتنی بر اینه که ما در مسئله گذشته اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، اون احتمال رو کنار بگذاریم که مجموع شرطین مدخلیتی در ترتب جزا داشته باشند. نه، باید روی 3 احتمال دیگر ما وارد این بحث بشیم که اون 3 احتمال عرض کردیم همه مشترکن در این که خفاء اذان و خفاء جدران یا به عنوان ما و یا بالقدر الجامعه بینهما سببیت مستقل برای وجوب قصر دارند و در ما نحن فیه بول و نوم یا به عنوان ما و یا بالقدر الجامعه بینهما این سببیت مستقله برای وجوب وضو داره و دیگه لازم نیست که مجموع اینها تحقق پیدا بکنه تا سببیت برای وجوب وضو حاصل بشود. پس در حقیقت این بحث تداخل مبتنی بر این است که یکی از اون احتمالات 4 گانه در بحث گذشته را کنار بگذاریم. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این است که این بحث تداخل و عدم تداخل در اونجاییست که این جزاء ما که عبارت از یک حکمه متعلق این حکم، این قابلیت تعدد و تکثر داشته باشه، مثل مسئله وضوع، وضوع امران یجری فیه تعدد، مسئله غسل، غسل امران یجری فیه تکثر. اما گاهی از اوقات متعلق حکم در جزاء در قضیه شرطیه اصلا قابل تعدد نیست، امکان نداره درش تعدد. مثل اینکه اگر مثلا اینجوری فرض کنید دلیل قائم شد که اگر یک کسی خدای نکرده سب کرد رسول خدا و یا یکی از ائمه خدا علیهم السلام را و فی وجه قوی حتی حضرت زهرا سلام الله علیها را، خب اگر کسی سب بکند احد معصومین را یجب و قتلو، خب این یک قضیه شرطیه. یه قضیه شرطیم فرض کنید این طوری که اگر کسی مرتد شد به ارتدادی که به دنبال او وجوب قتله، یجب و قتلو. حالا ما اومدیم ملاحظه کردیم، دیدیم این زید معکونهی شخصا واحدا هم خدای نکرده سب نبی ازش تحقق پیدا کرده و هم ارتداد مثلا ازش تحقق پیدا کرده. خب اینجا پیداست که جای بحث تداخل و عدم تداخل نیست، برای اینکه قتل زید دیگه لا یجری فیه التعدد و التکرر، المقتول دیگه لا یجری فیه القتل ثانیاً. لذا این قبیل از قضایای شرطیه این از محل نزاع واضحه که بیرون تداخل و عدم تداخل اینجا جای بحثش نیست. و اما امر سوم که یه قدری به دقت بفرمایید اینه، ما در باب تداخل دو تا عنوان داریم، یک عنوان ازش تعبیر می شود به تداخل اسباب و یک عنوان ازش تعبیر می شود به تداخل مسببات. دو تا عنوانه. اونی که مورد بحث ماست در باب تداخل، او عبارت از تداخل اسبابه که معنی تداخل اسباب این است که افراد متعددی از یک نوع از سبب یا از دو نوع از سبب تعدد تحقق پیدا کرده. میخواییم ببینیم این اسباب در عالم سببیت و در عالم تأثیر در مسبب، آیا هر کدامشون یک مسبب خاصی رو داره؟ قائل به عدم تداخل میگه بله، هر کدام یک مسبب خاصی رو داره. قائل به تداخل میگه نه، این اسباب متعدده که انه دست به دست هم میدهند و مجموعاً در یک مسبب اثر میکنند بدون اینکه تعددی و تکثری در ناحیه مسبب باشه. پس نزاع ما در تداخل اسباب و معنی تداخل و عدم تداخل و مجرای تداخل و عدم تداخل اونجاییست که جزاء ما یک حکم متعلق به طبیعت قابل تکثره، لکن از نظر اسباب که افراد از یک ماهیت و چه دو ماهیت درشون تعدد وجود داره. اما یک عنوان دیگری داریم که این از محل بحث ما خارجه، ازش تعبیر شده به تداخل مسببات. بحث این است که این تداخل مسببات معناش چیه؟ از معنی تداخل مسببات چیه و مجرای تداخل مسببات کجاست؟ مورد جریانش کجاست؟ ربما یقال به اینکه تداخل مسببات جاش اونجاییست که، خوب دقت کنید، دو تا قضیه شرطیه داریم یا دو تا حکم داریم. اصلا این دو تا حکم متعلق به دو تا عنوانه، لکن این دو تا عنوان در عالم امتثال و در عالم موافقت قابل اجتماعه. میشه با یک عمل هر دوشو امتثال کرد و موافقت کرد. مثل اینکه مولا دو تا دستور داده، گفته اکرم آل من، خب این یک دستوریه وجوبی متعلق به اکرام عالم. یه دستور دیگری داده که هیچ تردیدی نیست در این که اون دستور دیگره و حکم دیگره، و اون این است که گفته عزف هاشمیان، یه سیدی رو باید ضیافت کنی، نهار و شام بهش بدی، عزف هاشمیان. خب اونجا متعلق وجوب اکرام العالمه، اینجا متعلق وجوب مهمانی کردن یک سید هاشمیه. بعد این عبد یا آدم زرنگیه، آدم دقیقیه، حساباشو میکنه، میگه ما میتونیم هر دو رو یک کاسه کنیم، به این که بریم یک سید عالم پیدا کنیم و اکرامش رو هم به ضیافت انجام بدیم. یک سید هاشمی عالم رو آمد دعوت به سور کرد، به نهار کرد. خب این هم عنوان اکرم عالمن تحقق پیدا کرده، هم عنوان عزف هاشمیان تحقق پیدا کرده. به عمل واحد و به فعل واحد این دوتا عنوان حاصل شده. بعضیا گفتن مقصود از تداخل مسببات یه همچه معناییه و این محل اختلاف هم نیست اصلا. و مولا اکرام العالم میخواد، هازا اکرام العالم. مولا اضافت الهاشمی و مهمانی کردن هاشمی میخواد، هازهی اضافت الهاشمی. چه نقصی در این وجود داره؟ اما ظاهراً مقصود از تداخل مسببات این معنا نیست. مقصود یک چیزی است که مرحوم آقای آخوند در آخرین سطر از مسئله تداخل و عدم تداخل اونجا خیلی هم به صورت موجز بیان میکنه. معنی تداخل مسببات عبارت از اونه و اون این است که اگر در قضیه شرطیه جزا واحده، لکن این جزاء واحد دو تا خصوصیت درش دخالت داره. یکی این که قابل تکرر و تعدد نیست و دیگر این که حکمش هم قابل تأکید نیست. یعنی اینطور نیست که احد الحکمین اصل حکم رو بخواهد بیان کنه و حکم دیگر تأکید رو بیان بکنه. مثلا در همون مثال قتلی که ما ذکر کردیم، یمکن لقائل ان یقول، به اینکه اونجا تأکید در کاره. یعنی اگر کسی خدایی نکرده سب کرد رسول الله رو، یجب و قتلو، اگر ارتداد هم پیدا کرد این وجوب قتل مشدد و مؤکد میشه. نه، اینم اسمش تداخل در مسبب نیست. باید اون جزا حکمی باشه که علاوه بر این که قابل تعدد و تکرر نیست، قابل تأکد هم نباشه، مراتب نداشته باشه، شدت و ضعفی درش وجود نداشته باشه. مثل این که کسی بیاد اینجوری بگوید مثلا در باب بعضی از نجاسات خبثیه، حالا در بعضی هاشون به لحاظ این که حکم شدید تر داره انسان ممکنه درش تأکید و تأکد رو مطرح بکنه، اما بعضی از نجاسات خبثیه است که هیچ از نظر حکمی هم با هم فرق ندارن، مثل مسئله دم و مسئله منی، به خلاف مسئله بول که او یه حکم شدیدتری داره. مسئله دم و مسئله منی، حالا اگر دو تا دلیل اینجوری گفت، گفت ان اصاب ثوبک دمون یجب غسله و ان اصاب ثوبک منیون یجب غسله. خب اینجا میدونیم که اگر دم اصابه به ثوب بکنه یا منی اصابه به ثوب بکنه یا هر دو اصابه بکنن، یه حکم در کار به نام وجوب الغسل. اینطور نیست که اگر دم و منی هر دو اصابه کرد یک وجوب غسل مؤکدی در کاره، یک وجوب غسل مشددی در کاره. نه، اگر دم به تنهایی اصابه بکنه یک وجوب غسل داره، منی به تنهایی هم اصابه بکنه یک وجوب غسل داره، هر دو هم اصابه بکنن یه دونه وجوبه، وجوبش هم غیر مؤکد و غیر مشدده. معنی تداخل در مسبب یه همچی چیزیه که عرض کردم مرحوم آی آخون در آخرین سطر مسئله تداخل اشاره به این معنا میکنه که در تداخل مسبب دو خصوصیت لازمه، یکی غیر قابل تعدد و تکرر بودنه و یکی هم غیر قابل تأکد حکم درباره اون متعلق بودنه. هیچ گونه تأکد حکمی وجود نداره، مثل این مثالی که برای شما عرض کردیم. فبن نتیجه مسئله مورد بحث ما مسئله تداخل اسباب، اما تداخل مسبب به این معنایی که عرض کردیم و معنای تداخل هم همین معناست، این از محل نزاع ما خارجه، برای اینکه معنا نداره در اینجا عدم تداخل مطرح بشه. حالا بعضی مقدمات دیگر هم هست که اونا را هم باید عرض بکنیم و بعد انشاءالله وارد بحث بشیم، بعدن انشاءالله.